لعنت الله على اعدائهم و ظالمینهم اجمعین. وقتی که در این جلسه مطرح خواهیم کرد، یکی دیگه از فرق‌های از خصوصیات اجتماع امرو نهی در همون تحریر محل نزاع و مقدمات بحثه، همون به خود بحث رو نرسید، و اون هم فرق بین مسئله اجتماع امرو نهی و مسئله تعارضه، و در مرحله بعد فرق اجتماع امرو نهی با مسئله تضاهم. اینجا آقایون مطرح کردن که فرق این دوتا مسئله چیه؟ ما یه اجتماع امرو نهی داریم که معناش چی بود؟ تصادق و مصداق واحد پیدا کردن امر و نهی، التقاء پیدا کردن امر و نهی در مصداق واحد. از اون ورا میگن تعارض معناش چیه؟ تعارض هم همینه که باز هم در یک مصداق واحدی ما امری داشته باشیم و نهی، مثل مثلا اکرم العلماء لا تکرم الفساق. حالا اینجا علماء و فساق در یک زید عالم فاسقی چکار کردن؟ تنافی دارن دیگه، که بهشون میگن، تعبیر میکنن به تکاذب دلیلین، نسبت به تعارض میگن تکاذب دلیلین. حالا اینو چکار کنیم؟ پس الان تصادق در مصداق واحد امر و نهی، التقاء عنوان امر و عنوان نهی در مصداق واحد، هم در اجتماع امر و نهی جاریه و هم در تعارض. آیا اینا دو مسئله یا یک مسئله؟ فرقشون چیه؟ باز همین مسئله برمیگرده به فهم دقیق اجتماع امر و نهی و فهم دقیق تعارض. در اینجا آخوند یک نظریه داره، نائینی یک نظریه داره، آقای مظفرم یه نظریه داره، که به نظر میاد اینجا آقای مظفرم خوب بیان کرده، خوب حرف زده. در اینجا در واقع نکته بحث برمیگرده به این که آیا ما دنبال یه بحث ثبوتی هستیم و یا دنبال یه بحث اثباتی. اینو با اول مشخص کنیم، و آیا ملاک ثبوتی کار سازه برای ما یا ملاک اثباتی. یه نکته که انشالله تو جمع‌بندی بعد بهش رسیدگی میکنیم. نکته بعد اینه که باز هم در تبع این نکته بسیار مهمه و انشالله شاید بهش اشاره کردیم، به یکی از فواید همین بحث ملاک مسئله اصولی و ترتیب مسائل اصوله، که یکی از دوستان بود سوال کرد که این تمایز علوم این بحثا ثمره عملی داره. بله، اینه که ما باید ببینیم جنس بحثی که در اجتماع امر و نهی انجام میدیم با جنس بحثی که در تعارض انجام میدیم با هم چه تفاوتی دارن؟ آیا یکیه یا دو؟ به عبارت اخرى، اگر ما قائل به موضوع شدیم برای علم اصول و گفتیم موضوع علم اصول ادله اربعه است، الان به ماهیه یا به ماهیه ادله انشاءالله میرسیم، آیا اجتماع امر و نهی و تعادل و تراجی از تعینات کدوم بحثن؟ هر دو از تعینات سنتن؟ هر دو از تعینات عقلن؟ یا یکی از تعینات عقل و دیگری از تعینات سنت که بشن دو بحث؟ جنس بحثی که ما در اجتماع امر و نهی انجام میدیم با جنس بحثی که در تعارض انجام میدیم یکیه یا دو تا؟ این انشالله برای جلسه بعد وقتی بحثمون تموم شد باید این سوالا رو خود رفقا بتونن جواب بدن، با این معلوماتی که دارن قشنگ جایگاه این دو تا بحث کجای علم اصوله. این دو تا سوال انشالله کلیدی رو میذاریم تا در جنبندی بحث انشاءالله بهش رسیدی کنیم، انشاءالله ببینیم آیا روال آی مظفر اینجا درسته یا روال آقای آخون یا روال نایینی. سه تا نظریه رو اینجا آی مظفر در کتابش طرح کرده. و اما بیان آقای مظفر، پس خوب حواستون باشه که ما یک دو تا نقطه کلیدی داریم که باید بهش رسیدی کنیم بعد از بحث. آقای مظفر می‌فرماید که تفاوت این دو بحث یا این سه بحث، چون الان اول در وهله اول بین تعارض یه سمت، اجتماع امرانی و تضاهم یه سمته، چون تفاوت تعارض با تضاهم خب واضحه، شما قبلا هم خوندید، در موجز هم خوندید چیه تفاوت تعارض با تضاهم؟ چی؟ همون چی؟ نه تضاهم با تعارض، نه اجتماع امرانی. تعارض با تضاهم چه تفاوتی داره؟ شما در بحث ترتب هم خوندید. بله؟ نه بین حجت و لا حجت که تعارضی نیست حاجا. ولی در تعارض بین حجت و لا نه. حجت و لا حجت خود تعارض نداره دیگه. لا حجت رو می‌ذاریم کنار.
در نهایت
خب در اول هم می‌دونیم حجت و لا حجت. نه. یه فرق دقیق تری درسته در تضاهم ما حجت این داریم، در تعارض هم حجت این داریم، ولی بهشون قطع نداریم. انشاءالله میکنیم یکی از شرایط تعارض اینه که ما به دو طرف قطع نداریم، ون داریم، چون که قطع به دو چیز متنافی امکان پذیر نیست اصلا از لحاظ تکوینی، لذا ون داریم همیشه. بله؟ آفرین، جعل آفرین، همین این نکته اصلیش همینه که تعارض متعلق به مرحله جعل، یعنی ما گیر میکنیم به این که باید یکیش لا حجته، بعدن به این نتیجه میرسیم، ابتداعا اینجور نیست، ابتداعا با دو تا حجت مواجهیم و میگیم این دو تا حجت نمیتونن یک دو تاشون درست باشن، چون با هم تنافی دارن، تکاذب دارن و امکان نداره از شارع صادر بشه. از تعارض متعلق به مقام جعله که بعد از این که تعارض رو الان یا قاعده عقلی یا قاعده شرعی بالاخره از یکی از این دو متعارض باید دست برداریم و بگیم لا حجته. ولی در تضاهم مقام امتثاله، این اصلا کار به شارع نداره، برای من اتفاق افتاد، شاید برای یک دیگه اتفاق نیفته. پس این تفاوت دقیقیه بین تعارض و تضاهم که دو تا مسئله بسیار کاربردی در صرف، خیلی کاربرد داره، خصوصا تضاهم و تعارض. تعارض مال ادله، ادله در باب ادله، تضاد تعارض متعلق به مجتهد فقط، ولی تضاهم نه مشترکه، یعنی خیلی وقتا برای چی تضاهم اتفاق میفته؟ برای مکلف، مجتهدی هم پیشش نیست بپرسه، چون بعضی از تضاهم ها اینجوری هن دیگه، برمیگرده به عقل دیگه، آقا بین اهم و مهم به هم عمل کن. پس فرق تعارض و تضاهم واضحه. الان سوال اینه که فرق تعارض با اجتماع امرانی چیه؟ چون اجتماع امرانی هم برگشت به ادله از یه دردی. خب آقای مظفر میفرماید محل بحث ما در عموم خصوص منبعه، یعنی ما باید این مصداق پیدا کنیم که رابطهش عام و خاص من وجهه، و ببینید این دوتا عنوان امر و نهی که رابطهشون عموم و خصوص من وجهه آیا مصداق تعارض هست یا مصداق اجتماع امر و نهی هست. ایشون می فرماید در اینجا در واقع ما بر می گردیم به بحث این که ببینیم رابطه امر با معنونات خودش و با متعلق خودش به چه شکلی باشه. ایشون می فرماید که امر و نهی نسبت به متعلق خودش، که البته اینجا اولا ایشون کلی الان مطرح می کنه که بعد اینجا انشاءالله یه نکته هم ما داریم، امر یک بار به شکل عام استغراقیه یک بار به شکل عام بدلیه، یک بار هم به شکل عام مجموعیه. سه تا عام داره. یک بار عام ما کل افراد رو در بر میگیره، تک تک افراد رو در بر میگیره با خصوصیات و ممیزاتشون، چون عام ما به یه عنوان میخوره، عنوان کلیه. عنوان چند تا مصداق داره؟ 100 تا، 1000 تا، 1,000,000 مصداق داره. یه بار این امر از من میخواد همه این مصادیق رو میخواد، یه بار نه، یک دونه مصداق رو بخواد. اگر عام یه دونه مصداق رو از من بخواد، دیگه کار به خصوصیات و مشخصات فردی ندار. یکیشو انجام بده از هر کدوم. صلا، صله، خود صلا چند تا مصداق داره؟ طبیعت صلا شما از اذان ظهر بگیر تا اذان مغرب، هر بازه زمانی میشه یه فرد. صلات 5 دقیقه اول یه فرد، صلات 5 دقیقه دوم یه فرد، صلات 5 دقیقه سوم. پس میبینی که صلات 100 تا 200 تا فرد داره، ولی کدوم فرد رو انجام بده؟ تأخیر داره که بهش میگیم تأخیر عقلی. به این میگیم تأخیر عقلی. در انتخاب بین افراد تأخیر عقلی داره، یعنی تو یا صلات 5 دقیقه اول انجام بده یا 5 دقیقه دوم با دست خود. ولی یه بار نه، تمام افراد رو میخواد. مثلا وقتی میگه اکرم العلماء، کدوم عالم؟ یکیشون فقط؟ نه، هر عالمی که میبینی با هر خصوصیتی، چه فاسق باشه، چه عادل باشه، چه نمیدونم مشخصات فردیه خاصی داشته باشه، چه کدوم کشور، کدوم نمیدونم ملیت، کدوم علم، هر عالمی که دیدی باید اکرامش کنی. هر عالم عام استقرابی همه رو در بر گرفته. الان یه بار عام همه رو با هم میخواد، یه بار فرد فرد میخواد، ولی بازم همه رو میخواد، که اون میشه استقرابی، اون میشه چی؟ مجموعی. عام مجموعی، عام استقرابی، عام بده. ولی در نهایتاً پس امر من و دستور شارع که به یه عنوانی میخوره، اون عنوانم کلیه، چی داره؟ مصادیقی داره. اون مصادیق به دو شکل، رابطه عنوان با مصادیق، یا اون عنوان تمام مصادیق رو با خصوصیاتش میخواد، یا نه یه مصداق میخواد. خصوصیات اون مصادیق هم مهم نیستن، ممیزات و خصوصیات اون مصادیق در نظر شارع هنگام دستور دادن مد نظر نبوده. دو حالت داره. ایشون میفرماید که اگر امر من، پس دو نوع امر دارم، چند نوع امر دارم؟ دو نوع امر دارم، که مثال یکیش اکرم العلماست، مثال یکیش صله. الان اگر امر من به شکلی بود که تمام مصادیق رو با تمام مشخصات در بر میگرفت، امر من به این شکل بود، مثل اکرم العلماء بود، دلالت التزامی این امر من چیه؟ نفی غیره. دلالت التزامی من چیه؟ نفی غیره. یعنی امر من اکرم العلماء، اکرم العلماء دلالت تطابقی چیه؟ تک تک علماء رو با همه مشخصات و خصوصیاتشون اکرام کن. دلالت التزامیه امر من چیه؟ میگه هر دستور دیگه ای که منافات داشته باشه با این امر، اون رو چکار کن؟ نفی کن، بزنش کنار. ولی اگر امر من دلالت تطابقیش این بود که بابا جون تو یه فرض انجام بده، کار به خصوصیت اون فرض هم ندارم، میخواد اول وقت باشه، میخواد وسط وقت باشه، میخواد آخر وقت باشه، صله یه فرد فقط ازت میخوام، از این صد تا فرد، صد تا مصداق، اینجا دلالت التزامیه این امر من، این نوع امر من، آیا نفی حکم دیگه هست یا نیست؟ ها؟ نیست دیگه. چرا؟ چون من تک تک افراد رو در این امر قسم دوم نگرفتم، یه فرد رو گرفتم، یه فرد لا علی تعیین. بعد اون دستور دوم که میگه مثلا لا تقصر، خب اون هم یه فردی رو میگیره دیگه. اینجا ادله با هم تنافی ندارن، ادله هیچ تنافی، صله و لا تقصر هیچ تنافی با هم ندارن، چون مصداقهای جداگانه فراوانی دارن. لا تقصر هزاران مصداقی داره که هیچ ربطی به صله نداره، و صله هزاران مصداقی داره که هیچ ربطی به لا تقصر نداره، هیچ ربطی داره. ولی اکرم العلماء و لا تکرم الفساق میتونیم بگیم هیچ ربطی به هم ندارن؟ حتما دلالت های التزامیشون با هم چی داره؟ تنافی داره، شاخ به شاخه، هم دیگه رو نفی میکنم. اکرم العلماء میگه لا تکرم الفساق رو بزن کنار به درد نمیخوره، لا تکرم الفساق هم میگه اکرم العلماء رو بزن کنار غلطه، چون با من مخالفه. پس من میبینم یه رابطه‌ای بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق هست که در صله و لا تقصر وجود نداره. دلیلش هم به چی برمیگرده؟ به رابطه حیثیت تعلق امر به عنوان. در اولی امر به عنوان تعلق گرفته با همه خصوصیات و مشخصات فردیه، ولی در دومی امر به عنوانی تعلق گرفته که گفته من یه فرد برام کافیه لا علی تعیین، هر کدوم شو خواستی انجام بده، تغییر عقلی داره بین افراد. اگر تعلق امر مثل قسم اول بود میشه تعارف، اگر تعلق امر مثل قسم دوم بود که لا علی تعیین یکیشو میخواد بدلی بود به قول معروف، میشه اجتماع امر و نهی و تضاحم، که بعد بین اجتماع امر و نهی و تضاحم فرقشون واضحه. اگه مندوحه داشت طبق مبنای آیه مظفران، اگر مندوحه داشت میشد چی؟ اجتماع امر و نهی، اگه مندوحه نداشت میشد تضاحم. این فرق است. ولی مهم فرق کدوم با کدوم بود؟ تعارض با اجتماع امر و نهی، که در تعارض ما تکاذب دلیلین داریم، ولی در اجتماع امر و نهی تکاذب دلیلین. کجا تکاذب دلیلین داریم، کجا تکاذب دلیلین نداریم توضیح داریم، بستگی داره به کیفیت تعلق امر به حالا عبارت رو بکنیم بعد که تموم شد انشاءالله در جلسه بعد یا دو جلسه بعد جنبندیمون نسبت به اون دو نکته رئیسی و اصلی مطرح شده در ابتدای بحث بیان میکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الفرق بین بابه تعارض و تضاحم و مسئله الاجتماع، فرق بین این سه مسئله. من المسائل العویصه مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع. المسائل العويصه يعني پیچیده در علم اصول، مشکل فرق گذاشتن بین باب تعارض و تضاحم در مرحله اول که گفتیم فرقشون چیه؟ تعارض متعلق به باب جعله، ولی تضاحم متعلق به باب امتثاله، و بین این دوتا با مسئله اجتماع. ولابد من بیان الفرق بینها، و ما ناچاری فرق رو هم بحث کنیم. برای چی؟ لتنکشف جیدن حقیقت النزاع فی مسئلتنا مسئلت الاجتماع، تا حقیقت نزاع و محل نزاع کاملا به خوبی مشخص بشه در مسئله اجتماع امر و نهی. وجه الاشکال فی التفرقه، اولا ببینیم اشکال کجاست در تفرقه بین این دوتا، یعنی منظورم شباهت اولیه اینا چیه، که بعد ما ممکنه در ابتدای امر بگیم اینا با هم فرقی نمی کنن. انه لا شبهه فی ان من موارد التعارض بین الدلیلین، شک و شبهه نیست که یکی از موارد تعارض بین دلیلین که تعارض مستقر هم هست، نه تعارض بلی، چون بین دقت فرمایید بین عموم و خصوص و مطلق تعارض چیه؟ بدیه. آقا اینا باید یه دوری تعارض رو بزنید تا اینا معلومات اولیه در موجز هم خوندید، در بحث در باب تضاحم هم خوندید، فرق تعارض و تضاخم رو خوندید هم در بحث ترکب. اگر عام و خاص و مطلقه، حاج آقا تعارض بدیه. چرا؟ چون جمع عرفی داره، جمع عرفیش به چیه؟ تخصیص زدن. ولی اگر عام و خصوص منبعد شد نه دیگه مشکله. یکی از موارد تعارض بین ادله چیه؟ ما اذا کان بین دلیله الامر و نهی عموم و خصوص منبعد، بین امر و نهی چه رابطه ای باشه؟ عموم خصوصه. و ذلک من اجل العموم من بعد بین متعلقه الامر و نهی، و در واقع این عموم خصوص من بعد بین چیه؟ بین متعلق امر و نهیه، و الا خود امر و نهی که معنا نداره. این نسب اربعه است و نسب اربعه به واسطه مصادیق عارض بر عنوان ها میشه. ای العموم من بعد الذي يقع بين عنوان المأمور به و عنوان المنهي عنه، عموم من بچی که بین دو عنوان، عنوانم یعنی کلی، بین دو عنوان مأمور به و منهي عنه واقع میشه. مثل چی؟ مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. بینما در حالی که ان التزاحم هم بین الوجوب والحرمه، تزاحمی که همیشه بین وجوب و حرمت رخ میده، چون تزاحم بین چیه؟ وجوب و حرمت، درسته؟ از یعنی منظورم اون تزاحمی که درد سر داره، و الا تزاحم بین امر و استحباب و مشکل نداره. تزاحمی که بین وجوب و حرمت رخ میده، من مواردی ایضا، یکی از مواردش، نه همه موارد، یکی از موارد چی میتونه باشه؟ العموم من وجه بین الامر و النهی من هذه الجهه، باز هم یکی از مصادیق تزاحم اون خصوص من وجه بین امر و نهی. پس الان اون خصوص من وجه هم میتونه تعارض باشه و هم میتونه تزاحم باشه. و کذالک مساله الاجتماع موردها منحصر، اجتماع امر و نهی که منحصر در کجا؟ فیما اذا کان بین عنوانه المأمور به والمنهی عن، جایی که بین دو عنوان مأمور به و منهی عن چه رابطه ای باشه؟ باز هم خصوص منبعد. تا الان من یه امر و نهی دارم که رابطه‌شون عموم خصوص منبعد چه؟ نمیدونم مورد التقا رو ببرم ذیل تضاحم یا ذیل تعارض یا ذیل اجتماع امر و نهی، مسئله ایه دیگه. که اینجا اون بحث گفتم خدمتتون، اون بحثه که ماهیت قضایای فلسفی معلوم میشه اهمیته. فیتضح انه مورد واحد و هو مورد العموم من وجه، پس واضح میشه که ما یه مورد واحدی داریم، یه مصداق داریم به نام عموم من وجه بین متعلق امر و نهی. یصح این مورد هم میتونه ان یکون موردا للتعارض، میتونه مصداق تعارض باشه، و باب التزاحم و مسئله اجتماع. فما المائز و الفارق، مائز و فارق بین اینها چیه؟ فنقو، شروع میکنیم به جواب. اینجا خیلی ایشون توضیح داره، عبارتش ساده است، دقت کنید که بریم جلو عبارتمونم بیفته جلو. در این عبارت هم البته یه مسئله بسیار مهمی داریم که جلسه قبل، جلسه قبل هم بهش تذکر دادیم، الان انشاءالله یه اشاره میکنیم. ان العموم من وجه، ان العموم من وجه انما یفرض بین متعلقه الامر و النهی، عموم من وجه فرض میشه بین متعلق امر و نهی. فیما اذا کان العنوانان، هنگامی که دو عنوان امر و نهی یلتقیان با هم التقاء پیدا کنم، فی فعل واحد، در یه فعل واحدی. الان سواء کان العنوان، این جمله خیلی جمله کلیدیه، سواء کان العنوان بالنسبت الى الفعل، چه اون عنوان متعلق امر و نهی نسبت به مصداق خودش، که مصداق عنوان چیه؟ در احکام شرعی فعل مکلفه دیگه، مصداق عنوان چیه؟ فعل مکلفه. من قبیل العنوان و معنونه او من قبیل الکلی و فرده. آقایون دقت کنید، اینجا میخواد آقای مظفر هنردمایی کنه از همینجا ها، که رابطه عنوانی که متعلق امر با مصادیقش از لحاظ دقت عقلی ها دو جهت دو صورت داره، یا عنوان و معنونه یا کلی و فرده. سوال، آیا عنوان و معنون با کلی و فرد با هم فرقی دارن؟ بگیم بله فرقی دارن. فرقشون رو هم پایین گفته در پاورقی و هم در المنطق گفته. شما مراجعه بکنید به دو جا که انشالله اگر عمری باقی مون میگیم یه جایی به شرط تحقیقتون، که اینجا خیلی ایشون به قول معروف در همین پاورقی اگر دقت کرده باشید بله که در اون صفحه بعدش خیلی مبتهج میشه و خیلی خوش قول معروف خوشحال میشه آقای مظفر از این فرق بین این دوتا و حل کلی از مسائل در علم و اصول. حتی شاید ما الان این حرفا رو بعدا کلا در یه مرحله خیلی درسته ها، یعنی چون آقای نائینی به این فرق متوجه نشد، آقای نائینی گفته اون با معمن و کلی و فرق یکی هم فرقشون رو نتونسته بگید، آخوند متوجه شده فرقشون رو، آخوند تو کفایه، آقای مظفرم متوجه شده، راست هم میگن در فلسفه اینا با هم فرق میکنن اون با معنون با کلی و فرد تو المنطق هم خوندی، ولی انشاءالله ما در یه پله بالاتری طبعا للامام امام خمینی رحمت الله علیه انشاءالله اونجا بیان میکنیم که اصلا نیاز به این بحثا نداری در علم اصول. علم اصول یه علم اعتباری بالاتر از این حرفا، دیگه باید بریم تو حرف رجل عمدانی انشاءالله، ولی اینا حرفای دیگه به پله های بالاتر بحثن. ولقد احسن المولى سطر المحققين في تعبيره للتفرقه بين القسمين، خیلی خوب گفت ملا صدرا که بین این دوتا فرق گذاشت که خیلی از مشکلات ما رو حل میکنه، که انشالله الان شما این رو یه مقدار مطالعه کنید که سر جاش بازم میرسیم و بحث میکنیم. و هادا بدیهیون، چه مطلبی بدیهیه؟ این مطلب که عموم خصوص من وجه در فعل واحد و التقاء صورت میگیره و با امر و نهی در مستاق واحد التقاء دارن با هم. ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب، ولی حل مسئله به این که عموم خصوص من وجه آیا تعارض یا تضاهم یا اجتماع رنگ متوقف بر یه مقدمه ایه، پس این لکن میخواد یه مقدمه ای رو بیان بکنه، مقدمه بحث. ولكن عنوانی که عقد میشه در متعلق خطاب از جهت عمومش بر دو صورته، یعنی چی؟ یعنی این امری که میخوره به عنوان ما، این عنوان رابطش با مصادیق دو شکله، یا این امر تمام مصادیق رو با کسرات و مشخصات فردی در بر میگیره، یا لا علی التعیین و علی البدن یکیشون رو میخواد، کار به مشخصات نداره. یک ای یکون ملحوظا فی الخطاب فانیا فی مصادیقه علی وجه یسع جمیع الافراد بما لها من الکثرات والممیزات، یا اون عنوان به یه شکلی ملحوظ و مورد لحاظ شارعه در خطاب شارع که اون عنوان ما فانی باشه در مصادیق خودش به شکلی که یسع یعنی دربر بگیرد تمام افراد رو با تمام کسرات یعنی تعداد افراد و ممیزات، ممیزات یعنی مشخصات فردیه. مثل چی؟ مثالش اکرم العلماء. اکرم العلماء یعنی هر عالمی که دیدی با هر خصوصیتی و هر مشخصه این همه رو باید اکرام کنی. فیکون فیکون چی؟ اون امر، اون عنوان، اون عنوان امر و نهی شاملا فی سعته لموضع الالتقاء، پس اون عنوان متعلق تکلیف با اون سعی که داره به خاطر سعی که پیدا کرده موضع و محل التقاء با عنوان دیگری که محکوم به حکم دیگریه که همون نهیه شامل میشه یا شامل نمیشه؟ اون امر محل التقا، محل التقای یکی از مصادیق بود دیگه، چون این امر همه خصوصیات فردی رو در بر میگیره و میبلعه، اون مصداقی که محل نزاع بود با نهیه ها، این امر اون محل نزاع رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ شامل میشه دیگه ها، شامل میشه.
فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء.
پس شمرده می شود، به حساب می آید اون حکم مورد نظر ما که همون اکرم العلماء ها، این فیعد فی حکم المتعرض، پس شما اون موضع التقاء به شما می آید جز به مواردی که ها، یعنی اینجور بگیم فیعد فی حکم المتعرض، یعد کی؟ اون امر، اون اکرم العلماء، اکرم العلماء به حساب می آید در حکم. این حکم معنای چیه؟ یعنی فرض، در فرض از مصادیق اون در برگیرنده و عارض شده و متوجه شده حکم خصوص موضع التقا. یعنی به عبارت اخرى اون اکرم العلماء شامل اون زید فاسق، زید فاسقی که مصداق لا قسم الفساق هم هست میشه، در بر میگیرتش. برخلاف صله ولا تقصر، که صله در وهله اول شامل اون مصداقی که مورد قصد هم هست میشه یا نمیشه؟ از باب عنوان نمیشه، چون صله میگه من یه مصداق میخوام، من دعوایی سر اون مصداق اگه مشکلش اینه که مشمول حکم قصد شده من نمیخوامش، برو یه مصداق دیگه انجام بده اگه قید من دیگه داشته باشه. ولو من جهت کون موضع الالتقاء متوقع الحدود على وجه، ولو این که از این جهت که امکان در بر گرفتن داره، یعنی دلیل متوقف بر این نیست که مکلفی بیاد این دوتا رو جمع کنه، نه نه، خود ادله با هم چی دارن؟ تنافی دارن، شاخ به شاخن. اگر که از این جهت که موضع التقاء متوقع الحدوثه، یعنی هنوز به وجود نیومده، یعنی ممکن هنوز زید فاسقی اصلا به دنیا نیومده، درسته؟ علا وجه یکون من شأنه، ولی این اکرم العلماء شأنیت این رو داره که ینبه علیه المتکلم فی خطابه، متکلم در خطابش آگاه کنه مکلفین رو که ایها الناس، ایها المکلفین، اکرم العلمای من با لا تقم الفساق امکان تلاقی داره، ولو این که الان تمام علما چی باشن؟ عادل باشن، ولی امکان متولد شدن یک زید عالم فاسقی هست. پس ببینید متوقف بر تحقق فرد خارجی، چرا؟ چون در مرحله جعل ربطی به مرحله امتثال نداره. سواء به این که یک زید عالم فاسقی متولد بشه یا متولد نشه. فیکون اخذ العنوان على وجه یسع جميع الافراد بما لها الكثرات والمميزات لهذا القرار من التنبيه. این که دلیل این که ما اون مولا و شارع عنوان اکرم العلماء رو یه جوری میگیره که همه افراد رو در بر بگیره، برای اینه که تذکر بده ایها الناس اگر یه زید فاسقی آگاه باشید، زید فاسقی و عالمی متولد شد، باید اون رو یه فکری براش بکنید. این اکرم العلمای من بالا اکرم الفساق چی پیدا میکنه؟ تنافی پیدا میکنه. پس اخذ عنوان به این شکلی که همه افراد رو بگیره به این دلیله که آقای شارع آگاه بکنه مکلفین خودش رو از این مشکل. ولا نبایقو که، و ما به سخت نمیگیریم انتسمی مثل هذا العموم، این نوع عموم رو اسمشو بذاری العموم الاستغراقی کما صنع بعضها. من سخت نمیگیرم که تو ممکنه بگی آقا تا اسم این عموم رو بگی همون عموم استغراقی خودمونه، اشکال نداره، همون عموم استغراقی خود، همون گونه که بعضی از اصولیون هم این نوع رو اسمشو گذاشتن عموم استغراقی. والمقصود بالاخره هدف ما چیه؟ قصد ما ان العنوان اذا اخذ في الخطاب، عنوان اگر به این شکلی که توضیح بدیم اخذ بشه در خطاب کی؟ خطاب شارع، درسته؟ علاوه چنیه سع و جمیع الافراد، به شکلی که، به چه شکل اخذ بشه؟ به گونه ای اخذ بشه که جمیع افراد رو به مالها من الکثرات و من ممیزات در بر بگیره، یکون فی حکم المتعرض، در حکم یک نگاه کننده و متوجه شونده به سمت چی؟ به سمت حکم فردی از افراد یک حکم دیگر. فیکون نافیا
پس این حکم ما اکرم العلمای ما در واقع نفی کننده چیه؟
به دلالت الالتزامی البته
لکل حکم منافل لحکمه نفی میکنه به دلالت التزامی هر حکمی که منافات داره با حکم اکرم العلما.
پس اکرم العلما به دلالت التزامی لا تکرم الفساق رو چکار میکنه؟ نفی میکنه، طرد میکنه.
چرا به دلالت التزامی؟
چون لازمش اینه، چون دلالت تطابقیش این نیست.
دلالت تطابقش اینه که من جمیع افراد رو به مالها من الکثرات و الممیزات در بر میگیرم. پس این شد دلالت تطابقی استقراق، اونم شد دلالت التزامی استقراق.
این یک نحوه از کیفیت تعلق هم به عنوانی که چنین رابطه ای با مصادیقش داره.
عنوان دوم چیه؟
عنوان دوم نه واضحه ایکون العنوان ملفوظا فی الخطاب، عنوان در کتاب شارع به گونه ای لحاظ شده باشه، فانیت فی مطلق الوجود، فانی باشه در اصل الوجود. مطلق الوجود یعنی اینجا اصل الوجود، اصل المصداق، المضاف الى طبیعت العنوان که اضافه شده به طبیعت عنوان صلاح. من صلاح میخوام از کدوم فردش؟
هر فرد
لا على التعیین در اختیار خودش، من دون ملاحظه کونه على وجه یسع جمیع الافراد. ها دیگه کاری به افراد با خصوصیات و ممیزات نداره دیگه، شامل همه نمیشه در آن واحد. یعنی خود صلاح کار به افراد خودش، میگه من طبیعت و صلاح رو از دست میخوام.
خب وقتی که طبیعت و صلاح رو از دست میخوام، از طبیعی یوجد به وجود فرد واحد،
من طبیعت و صلاح، وجود و صلاح، وجود و صلاح رو از دست میخوام. یعنی شما یک نمازم تو هر زمان، اول وقت، وسط وقت، تو خونه، تو مسجد، تو حموم، با وضو، با تیمم، با خود کار نداره. ایلم تلحف فیه، یعنی چی حرفی که زدی؟ ای یعنی به معنای این که لحاظ نمیشود فیه، یعنی در اون عنوان صلات، الکثرات والممیزات، کثرات و ممیزات افراد فی مقام الامر به وجود و طبیعه. هنگامی که میخواد امر به شارع، وقتی میخواد امر کنه به ایجاد طبیعت، چون امر شارع اینه دیگه. صله یعنی چی؟ یعنی صلات رو در خارج به وجود بیار. ایها المکلف ولا فی مقام النهی عن وجود طبیعت الاخرى، در مقام نهی از طبیعت اخرى مثل لا تقصد هم اینجور همه اصلا افراد رو کار نداره. لا تقصد، لا تقصد کار به افراد نداره،
که اینجا ما این قول میداریم این نهی
در نهی دیگه ما نهی بدلی نداریم. نهی نمیتونه بدلی باشه، نهی همیشه چیه؟ استقراقی. چرا؟ چون یه قاعده اینجا داریم، از طبیعی یعنی عدم به انعدام جمیع الافراد. البته این قاعده عرفیه ها، و الا اللحاظ عقلی اینو تو موجزم داشت تو پاورقی ها، طبیعی یعنی عدم به وجود جمیع الافراد عرفیه عقلائیه، عقلیش چیه؟ طبیعی یعنی عدم به انعدام فرده، طبیعی یوجد به وجود فرد واحد و یعنی عدم به انعدام فرده، که همینجا نزاع رجل همدانی و بو علی سینا در رابطه کلی به فرد و طبیعی و مصداق گر میگیره که آیا رابطه شون آبا و ابنائه یا ابو ابنا. یعنی من یه طبیعی دارم با صد تا فرد در خارج هم، یا صد یعنی الان مثلا اگر فرض کن 10 نفر اینجا دارم، 10 تا انسان با 10 تا فرد دارم، 10 تا طبیعی دارم یا یه طبیعی با 10 تا فرد؟ عرف میگه یه طبیعی با 10 تا فرد میشه قول رجل همدان. لذا نهی رو اگر خواستم منعدم کنم باید جمعی افراد شما منعدم کنم، ولی اللحاظ دقت عقلی نه، میگم 10 تا طبیعی دارم با 10 تا فرد، اگه یه فرد از بین رفت یه طبیعی هم از بین میره. این عقلی، او عرفی و عقلایی. الان ما تو علم اصول با عقل سر و کار داریم، ملاکمون عقله یا عقلا انشاءالله بحث میکنیم. پس این ولا فی مقام نهی ما اشکال داریم که دیگه ما نمیتونیم عموم بدلی داشته باشیم در مقام نهی، همیشه به خاطر همین قاعده ای که تو موجز هم خوندیم. فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي
فيكون المطلوب في الامر والمنهي عنه في النهي صرف وجود الطبيعه. پس مطلوب ما در امر و منهی عنه ما در نهی، چون ما در نهی چی میخواییم؟ دیگه مطلوبی نداریم. چی داریم؟ منهی عنه داریم دیگه. مطلوب ما در امر و منهی عنه ما در نهی صرف وجود طبیعت. چرا گفت صرف وجود طبیعت؟ چون قاعده داریم از طبیعی یوجد به وجود فرده واحد. ولی همینجا میگه آی مزفر، ولی صرف وجود طبیعت در نهی یعنی چی؟ نهی که وجود طبیعت رو نمیخواد، نهی چی رو میخواد؟ انعدام طبیعت رو میخواد. انعدام طبیعت یعنی چی؟ یعنی عدم به جمیع الافراد. و تسمى مثل هذا العموم، و مثل این عموم رو اسمشو میذارن العموم البدلی کما صنع بعضهم، بهش میگن عموم بدلی. فان کان العنوان معقودا فی الخطاب. الان میخوایم نتیجه بگیریم، خوب دقت کنیم نتیجه گیری. اگر عنوان ما که در خطاب شارع، خطاب یعنی دلیل شارع ها، نه خطابی داره شارع فله، در خطاب شارع اگر عنوان علا نحو الاول عقد شده باشه، فان موضع الالتقاء، موضع التقاء يكون العام حجة، يكون العام حجة في كسائر الافراد الاخرى. موضع التقاء هم عام، در موضع التقاء هم حجته مثل باقی افراد. یعنی اون زید عالم فاسق هم عام اکرم العلماء شاملش میشه و عام در این زید حجت هست، چون عام ما چیه؟ استقراقیه. به معنا ان یکون متعرضا، به این معنا که عام ما اکرم العلمای ما متعرض میشه به دلالت التزامی لنفی ای حکم آخر مناف لحکم العام بالنسبت الى الافراد و خصوصیات المصادیق. به این معنا که عام ما اکرم العلمای ما متعرض میشه برای نفی هر حکم دیگه ای که منافات داشته باشه با حکم خودش که اکرم العلماء. چرا؟ چون عام ما همه افراد و همه مصادیق رو در بر میگیره. این تعرض، این در برگیرندگی، این نفی به چه دلالتیه؟ دلالت التزام. و فی هذه الصوره لابد ان یقع التعارض بین دلیل الامر و النهی. در این صورت تعارض ما بین دلیل امر و بین دلیل نهی در چه مقامی صورت میگیره؟ فی مقام الجعل و التشریع. لأنهما، چرا؟ لأن الامر و النهی یتکاذبان، چون همدیگه رو، چون او برم لا تکرم الفساق میگه نه این مورد التقا مال منه و به دلالت التزامی هر حکمی غیر خودم رو نفی میکنم، پس هم میشه در واقع چی؟ باب مفاعله دیگه. هم امره میگه نهی برو کنار و هم نهی میگه امر برو کنار. امر میگه نه تو دروغی، نه میگه امر تو دروغی، دروغ هست، جعلی هستی. یتکاذبان به نسبت الى موضع الالتقاء من جهت دلالت التزامیه. فی کل منهما، هر کدوم از اینا نفی میکنه حکم الاخر به نسبت الى موضع الالتقاء. فآقا جون اگر یک کسی از شما سوال کرد چرا تعارض در باب جعل و تشریعه، جواب بدید چون که در جایی تعارض داریم که رابطه عنوان با افراد خودش عموم استقراقی باشه، ولی اگه عموم بدلی بود هیچ وقت تعارض صورت نمیگیره. و تحقیق، تحقیق مطلب ان التعارض بین العامین من وجه، تعارض بین عموم خصوص من وجه امر و نهی، انما یقع به سبب دلالت کل منهما، به سبب دلالت التزامی هر کدومشون به دلالت التزامی علی انتفاع حکم الاخر، هر کدوم دلالت التزامی. و من اجل ها یتکاذبان، لذا این امر و نهی هم دیگه رو تکذیب میکنن که نهایتا فرمودن ایشون خیلی قشنگ در نهایت میگیم یکی حجته و دیگری لا حجته. اول میریم به باب مرجحات، البته مرجحات ما مرجحات سندی، مرجحات دلالی. بعد اگر مرجحات نتیجه ای گرفتیم، اگر نتیجه نگرفتیم میریم به باب تحقیر شرعی، نه تحقیر عقلی ها. اینجا فرق تحقیر شرعی و عقلی واضحه. و الا بعد ایشون میگه هی تأکید داره دلالت التزامی هم دلالت التزامیشون با هم شاخ به شاخ میشه و الا دلالت تطابقیشون ربطی به هم
نداره. و الا قد دلالتان المطابقیتان، دلالت مطابقی هر کدومشون به انفسه ما فی العامین من وقت، خودشون از نگاه خودشون، خود و خود، خود چی میگم، خودشون و خودشون ها، انفسه ما یعنی خودشون و خودشون، لایت کاذبان هم دیگه رو نفی نمی کنن. فلایت عارضان ما لم یلزم من ثبوت مدلول احداه و ما نفی مدلول اخرى. پس تا زمانی که مدلول یکی مدلول دیگری رو نفی نکنه با هم تعارضی ندارن. چرا تعبیر به مدلول کرد؟ انشاءالله بعد یه بحثی داریم، آیا تعارض بین دلالت ها یا بین مدلول ها، سؤال انشاءالله میرسیم، آیا تعارض بین دلالت هاست یا بین مدلول ها؟ تیشون میگه بین مدلول ها نه بین دلالت ها، یعنی دال ها با هم تعارض دارن یا مدلول ها. همین نکته رو هم یه جای دیگه هم داشتی در نه در عام و خاص با مطلق مغیر، فرق عام و خاص و مطلق مغیر هم خوندی تو جلد اول همین بحثای قبلی، که فرقشون در مدلول یا در نحوه دلالته، که آی مذکر دو حرف داره، یه جا گفته در نحوه دلالت، یه جا گفته در مدلول. حالا عبارتاش چیه و اینا باید دیگه قشنگ بدونید کدوم عبارت دلالت میکنه که فرقشون در نحوه دلالته، کدوم عبارت دلالت میکنه که فرقشون در مدلوله نه نحوه دلالت. حالا این همین دعوا در تعارض هم هست. فلیس التنافی بین المدلولین المطابقین، پس تنافی و تکاذب بین مدلول مطابقی اکرم العلماء با مدلول مطابقی لا تکرم الفصاح نیست، بلکه بین مدلول التزامی. البته بالعرض الا تنافی هم بالعرض لا بذار، البته خود به خود بالعرض و المجاز تنافی از مدلول التزامی منتقل میشه به مدلول تطابقی، ولی بالعرض و المجاز نه بذار، چون ما یه بالعرض و مجازی مثل جرال میزا ها، من وقتی میگم جرال میزا واقعا میزا جریان پیدا کرد یا آبش، آبش. پس اولا و بالذات جرال ما فی المیزا، ولی ثانیا و بالعرض میگیم جرال میزا. این هم اینجوره، اولا و بالذات تنافی بین مدلولهای التزامیه، ثانیا و بالعرض و المجاز چون اینا به هم چسبیدن و دلالت التزامی فرع دلالت تطابقیه که تو منطق خوندید، بالعرض و المجاز میگیم تنافی بین مدلولهای، لذا بعد میگیم اکرم العلماء با لا تکرم الفصاح تنافی دارن، در حالی که اکرم العلماء و لا تکرم الفصاح تنافی بین مدلول التزامی شونه یا تطابقی التزامی، ولی دیگه این بالعرض و المجاز. بعد میفرماید و من هنا یعلم، که دیگه وقتمون تموم شد، که انشالله این ومن هنای علم دیگه نتیجه بحثه که برای جلسه بعد بازم همینطور مطلب داریم که میبینم. یکیه تشریح یعنی جعل، ولی جعل تشریحی ها، چون دو جعل داریم، تشریح از کلمه جعل بهتره، چون جعل چون جعل تکوینی داریم که میشه خلقت و علت و معلول، جعل تشریعی و اعتباری داریم که میشه تشریعی. همون جعل تشریعی، چون وقتی خدا میفرماد فله، شارع میفرماد فله، یه چیزی داره جعل میکنه دیگه.
اون اشکاله یوان رو دفعه بارش کنیم بعد خواب میشه یا باز میشه درستش کرد؟
الان درستش میشه کرد، ولی چطوری ببینیم؟ ببینیم آیا
باز اگه تنافی هم باشه میشه؟
یعنی کدوم اشکال؟
همینجور که فرمودید که چیز
در نهی ما عام استقراقی نداریم،
عام بدلی نداریم
استقراقی، بله دیگه،
این اگه رد بکنیم باز میشه بحث رو،
بله چون مشکل نداره بحث، چون ما از طرف امر دیگه بحث رو شروع میکنیم، بگیم اگر امر ما بدلی بود تعارض نیست، اگر امر ما استقراقی بود تعارض هست. نهی ما هم فرق نمی کنه، چه تعارض باشه چه استقراق باشه، چه دیگه بدل نیست، همش استقراقه، مهم یه سمته، چون دوتا استقراق با هم چی پیدا می کنن؟ تعارض می شن، یه استقراق یه بدلی می شن چی؟ اجتماع هم کنن یا تطابق.
دو درسته که تفصیلا در نهایت بحث نتیجه می کنیم کنون ماشون لاحوت جفن، ولی اول اجمالا می دونیم که بین حجت و لا حجت
اجمالا میدونیم، ولی بالاخره فرض
کنیم لا حجت و لا حجت، ولی میدونیم بحث بین حجت و لا حجت
در نهایت شاید نه هر دو لا حجت باشه، معلوم نیست، شاید هر دو. وقتی من بنابر دلیل عقلی، در دلیل عقلی چی میگم؟ در دلیل عقلی بنابر قاعده عقلی من قائل به تفاوت میشم دیگه، قاعده عقلی در تعارض تفاوت دیگه، تعارض و تفاوت. بعد میریم سراغ اصول عملی درست یا نه؟ پس عقل میگه تو دیگه اگر هر، ولو این که بدونی یکیشون علل اجمال یکیشون هم شرایط حجت رو داشته باشه درسته؟ ولی نمیدونی کدومشون چکار نداره، دلیل عقلی میگه هر دو رو بذاره، ولی این درسته که ما علل اجمال میدونیم یکی حجت یکی لا حجت، ولی هر دو نگاه حجت همین رو از مزرفت تحکیل داره میره تو باب تعارض حجت.